هشتم خرداد ماه 1349 برابر با 23 ربیع الاول 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی، قسمت چهارم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بحث ما درباره احیاء تفکر اسلامی و عرض کردیم از این آیه کریمه در کمال صراحت استفاده می شود که تعلیمات اسلامی به طور کلی در هر شأنی از شؤون زندگی تعلیماتی حیات بخش و زنده کننده است، یعنی تعلیماتی است که وقتی در جان انسان جا بگیرد به انسان روح و حیات و بینش و جنبش می دهد و در نتیجه اگر ما تعلیماتی ببینیم که اثر حیات بخشی ندارد و برعکس مردگی ایجاد می کند، سکون ایجاد می کند، بشر را از جنبش و از حرکت باز می دارد، او را خامد و افسرده می کند، چنین تعلیماتی نمی تواند با این مقیاسی که این آیه کریمه به دست ما می دهد سازگار باشد. علاوه بر این که آیه کریمه قرآن به صراحت ادعا می کند که تعلیمات اسلامی حیات بخش هست، تاریخ اسلام هم همین گواهی را می دهد. یعنی صدر اسلام، مقصودم تنها زمان پیغمبر اکرم نیست، تاریخ اسلام تا چند قرن نشون داد که این تعلیمات همچنان است که قرآن کریم میگوید، یعنی حیات بخش است. ولی امروز ما غالبا میبینیم معانی و مفاهیمی که ما از اسلام داریم، خاصیت حیات بخشی و خاصیت زندگی ایجاد کنین ندارد. پس ناچار باید یک تجدید نظری ما در این معانی و مفاهیم بکنیم. شاید ما مفهوم ما و تصور ما درباره این معانی و مفاهیم اشتباه باشد. اگر اشتباه باشد ما باید تصور خودمون را تصحیح بکنیم و این از معنی احیاء تفکر اسلامی، یعنی ما طرز تفکر و طرز تصور و طرز بینش خودمون را درباره اسلام اصلاح بکنیم. اون عینکی که ما به چشم زده ایم و با اون عینک اسلام رو میبینیم، اون عینک عینک نادرستی است. پس عینک خودمون رو درست کنیم زاویه دید خودمون را اصلاح کنیم. در هفته گذشته بعضی از معانی و مفاهیم اخلاقی اسلام را از قبیل زهد و از قبیل توکل مطرح کردم و قسمتی درباره این دو معنی و مخصوصا درباره زهد بحث کردم. البته خودم متوجه بودم که بحث من کامل نیست، یعنی جمیع جوانب مطلب را بحث نکردم، ولی ضمن این که بعضی از آقایان محترم، شنوندگان محترم که تشریف داشتن، بعضی سوالات کردن که این سوالات به جا بود، به این معنا که این سوالات مربوط به این جهت بود که بحث من جامع الاطراف نبود، همه جنبه های مطلب را بحث نکرده بودم. و ضمناً از بعض نامه ها که رسید معلوم شد که در همون اندازه ناقصی که بحث کردم لااقل برای بعضی از شنوندگان محترم مفید و مؤثر و آموزنده بوده است. بنابراین این بحث را، یعنی بحث زهد را اجالتاً من امشب در نظر دارم که به صورت مستوفاتری عنوان بکنم، چون این جزء مفاهیم و تصورات بسیار بسیار اساسی ماست درباره اسلام. تصور ما درباره زهد همون تصوری است که ما باید در مورد دنیا و دنیا پرستی و ترک دنیا و اینجور معانی و مفاهیم باید داشته باشیم. در این که زهد یک مفهوم اسلامی است، اگرچه این کلمه به این معنا در قرآن کریم نیامده است، ولی اینقدر در سنت اسلامی، در کلمات پیغمبر اکرم، در کلمات امیرالمؤمنین و کلمات سایر ائمه آمده است که هیچ نمی‌شود تردید کرد که یک معنی و یک مفهومی در اسلام مقدس شناخته شده است و مردم به سوی این معنی و مفهوم دعوت شده اند که اون معنی و مفهوم با لفظ زهد تعبیر شده است. در ادبیات اسلامی هم، یعنی در نظم و نثر اسلامی، خواه در مظهر عربی و خواه در مظهر فارسی، مسئله زهد زیاد مطرح شده است. حالا باید ببینیم که این تصوری که ما باید در مورد زهد از نظر اسلام داشته باشیم، به عبارت دیگر طرز تفکر ما درباره زهد از نظر اسلام چگونه باید باشد، با توجه به شواهد و دلائل و سایر تعلیماتی که قرآن کریم در این زمینه دارد. کلمه زهد در اصل معنی لغوی بیمیلی است، بیرغبتی. یعنی اگر عرب کلمه زهده را در یک مورد بالخصوصی به کار ببرد، معناش این است که فلان شخص به فلان شیء رغبتی ندارد، زهده فیه، یعنی اصلا طبعا رغبت ندارد. ولی قدر مسلم این است که زهدی که چه در اسلام و چه در تعلیمات مسیحی یا غیر مسیحی در مورد دنیا استعمال می کنن، یک اصطلاح خاصی. معنی زاهد این نیست، یعنی آدمی که به حسب طبیعت به اشیاء بی‌رغبت است، یعنی آدمی که مثل مریضی که میل به غذا ندارد میل به غذا ندارد، مثل آدمی که از شیرینی بدش میاد میل به شیرینی ندارد، مثل آدمی که از نظر جنسی یک ناتوانی خاصی دارد میل به زن ندارد. نه، وقتی که راجع به زهد بحث میکنن، مقصود این نیست، یعنی کسی که طبیعتاً به حکم غریزه بیمیلی دارد راجع به امور دنیوی، بلکه زهد به صورت یک مفهوم اخلاقی ذکر می شود، یعنی کسی که به حسب طبیعت و غریزه رغبت به امور مادی دارد، رغبت به لذات مادی دارد، ولی به خاطر یک هدفهای بالخصوصی و به خاطر یک منظورهای بالخصوصی عمل و رفتارش مانند عمل مردم بی رغبت است. یعنی چیزی که به اون چیز رغبت دارد و به اون چیز میل دارد، در عین این که رغبت و میل دارد از او صرف نظر می کند. چرا؟ به خاطر یک هدفی. پس این رو بهش میگن به حسب عرف زهد. حالا که اینجور شد که زهد اون وقت زهد است که انسان از امور مورد طبع خودش به خاطر یک هدفی دست بردارد. باید بحث روی اون هدف کرد، او هدف چیست. اینجاست که ما باید نظر اسلام را مشخص بکنیم. اولا ببینیم آیا در اسلام چنین چیزی به صورت یک امر واجب یا به صورت یک امر مستحب هست، یعنی آیا اسلام به صورت وجوبی یا به صورت استحبابی توصیه کرده است که انسان احیاناً از لذات مادی موافق طبیعت خودش در دنیا چشم بپوشد به خاطر هدفی، یا اساساً در اسلام چنین چیزی وجود ندارد؟ اصلاً در انسان اسلام توصیه به ترک لذت مادی برای یک هدف، اون هدف هر چی میخواد باشد، توصیه نشده. یک، اگر قبول کردیم که در اسلام چنین چیزی هست، مرحله بعدش این است: اسلام به خاطر چه هدفهایی توصیه کرده است؟ یعنی اصلا چه هدفهایی وجود دارد؟ اولا که اون هدفها راهش این است انسان نسبت به لذتهای دنیا حالت اعراض داشته باشد، و اسلام هم اون هدفها را میپذیرد و میپسندد و توصیه میکند. فرقش با زهدهای دیگر چیست؟ در اینجا دو نوع زهد است که ما با مراجعه به نصوص قطعی اسلامی میتونیم بفهمیم که این دو نوع زهد در اسلام وجود ندارد، ولی در غیر اسلام این دو نوع زهد وجود دارد. یک زهد به این معناست که کار دنیا و کار آخرت از یکدیگر جداست، یعنی ما دو نوع کار داریم به طور کلی. یک کارها کار دنیاست. مثل چی؟ مثلا کار و کسب کردن، تجارت کردن مال دنیاست، زراعت کردن مال دنیاست، صنعت انکردن مال دنیاست، دنبال کسب و روزی رفتن مال دنیاست، تحصیل مال و ثروت کردن مال دنیاست. هر چیزی که مربوط به زندگی دنیاست مال دنیاست. اینها تعلق دارد به این دنیا، اینها به دنیای دیگر تعلق ندارد، اساسا وابستگی ندارد. ولی در مقابل باز یک کارهای دیگر است که اون کارهای دیگر به زندگی دنیا بستگی ندارد، به زندگی دنیا مربوط نیست، یعنی تأثیری در زندگی دنیا تأثیر مثبت و مفیدی ندارد اگر تأثیر مضر نداشته باشد. اونها اسمش عبادت است. عبادت یعنی که یعنی مثلا دعا خوندن، نماز خوندن، روزه گرفتن، ریاضت کشیدن، اینها رو میگیم عبادت. اون وقت زهد یعنی رها کردن کارهای دنیا، یعنی زندگی، همین زندگی، همین زندگی، رها کردن کارهای زندگی دنیا برای این که انسان فراغت پیدا کند برای کارهای آخرت. این صاحب المنجد، المنجد یک کتاب لغت است به زبان عربی که یکی از مسیحی های لبنان نوشته است، البته از آباء مسیحی است، از پدران روحانی مسیحی است، یعنی کشیش مسیحی است، از آباء یسوعی است. ولی خب عرب است، عرب لبنانی است. کتابی نوشته است در لغت عربی به سبک این دکسیونرهای فرنگی، اسم این کتاب شده المنجد. البته قبل از او هم کتابی نوشته بودن که نزدیک به همین سبک کتاب بوده که اقرب الموارد باشد، ولی این هم یه همچه کتابی نوشته است. اونجا رو نگاه می کردم، یعنی قبلا نگاه کرده بودم، در یاد داشتم مراجعه می کردم، دیدم زهد را معنی کرده است با همین مفهومی که الان عرض کردم که درست مفهوم مسیحی است. میگه که زهبه ای ترک الدنیا لتخلی للعباده، یعنی کار دنیا را رها کرد برای این که برای عبادت فراغت پیدا کند. روی این حساب اساساً کار دنیا و آخرت از یکدیگر جداست، دو حساب دارد. یک کارها مربوط است و متعلق است به زندگی دنیا، این مال دنیا، این کارها به درد آخرت انسان یک جو نمی خورد، بلکه شاید صدمه هم بزند. یک کارهای دیگر مال آخرت است که اونها اسمش عبادت است، اونها به درد کار دنیا هیچ نمی خورد و احیانا صدمه می زند. پس زهد یعنی رها کردن اون دسته از کارها که میگیم کارهای دنیا برای رسیدن به این دسته از کارها که اسمشو بذاریم کار آخرت. اون وقت برای این که ما بتوانیم همچی خوب اینجور زاهد باشیم چه کار باید بکنیم؟ راهی جز جدا کردن خود از اجتماع نداریم. راهش عزلت است، انزواست، رهبانیت است، غارنشینی است، دیرنشینی است، صومعه‌نشینی است. برای اینکه کار دنیا یک طرف رفت، کار آخرت یک طرف رفت، کار دنیا هم که به کار آخرت صدمه میزند، پس برای رسیدن به این باید رها کرد، باید رفت اونجا. نتیجهش همون رهبانیتی است که میدونیم در دنیای مسیحیت چقدر رایج بوده است. آیا اسلام چنین زهدی را میپذیرد؟ چنین مفهوم و چنین تصوری را برای زهد اسلام میپذیرد؟ نه. این از واضحات هم هست، حتی احتیاج ندارد که من بخوام استدلال بکنم، مگر افرادی باشند که وارد نباشند، هیچی وارد نباشند. من در این کتاب مسئله حجاب در همون اوایلش که بحث کردم، یک بحث این که بعضی ها خیال کردن که فلسفه حجاب تمایل به ریاضت و رهبانیت است، که این را از نظر اسلام رد کردم. بعد مفصل بحث کردم که اصل اسلام با ریاضت و رهبانیت یعنی با انعزال از اجتماع 100% مخالف است. از همین تعبیرات پیغمبر صریحا فرمود که لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت یعنی کنارگیری از زندگی برای رسیدن به عبادت وجود ندارد. حتی فرمود رهبانیت و سیاحت امت من جهاد است. و بعد هم اسلام صریحا به اون چیزهایی که اونها اون را دنیا می نامند اینها را توصیه کرده است و اینها را جزء عبادت دانسته است. بعضی گفتن این آیه را ذکر کردن که کلمه زهد در قرآن آمده است و شروه به ثمن بخش در راه معذوره و کانه فیه من الزاهدین. نه، من به این آیه توجه داشتم. اون عرض کردم یه زهد مفهوم لغوی است و یه زهد مصطلح، یعنی زهد در دنیا. این اون زهد لغوی است. شاهد بر که مدعای من است که عرض کردم که وقتی میگن به وکان فیه زهدت فیه، یعنی اعتنابی نداشت، بی رغبت بود. این درباره حضرت یوسف است که اینها قدر یوسف ندانستند و چون ندانستند اهمیتی بهش نمیدادند و لحاظه به چند درهم معدود فروختند. این اگر مقصود استناد بوده، مثل این که برای استناد هم نوشتن، اگر مقصود استناد بوده است درست است، ولی اگر مقصود این بوده است که زهد به اون معنایی که من عرض کردم در قرآن نیست، نه درست نیست، ولی نه نوشتن این را برای استناد ذکر کردیم. به هر حال ببینید در اسلام این چیزهایی که زهد مسیحیت او را جزء دنیا میداند، اصلا اسلام مرزی براش قائل نیست. از نظر اسلام تجارت هم میتونه مال دنیا باشد، هم میتونه مال آخرت باشد. زراعت میتونه مال دنیا باشه، میتونه مال آخرت باشد. پول که به دست آوردن میتونه مال دنیا باشه، میتونه مال آخرت باشد. یعنی بستگی داره به هدف شما. شما اگر کار میکنید، کسب میکنید، اگر از راه مشروعش وارد بشوید، تجارت اگر میکنید، نخواهید ربا بخورید، نخواهید معاملتون قراری باشد، نخواهید بی انصافی بکنید، تجارت بکنید برای اینکه تولید ثروت بکنید، برای اینکه خودتون را از ذلت و از تکدی نجات بدید، برای اینکه به جامعه خودتون خدمت بکنید، برای اینکه قدرت اقتصادی جامعه خودتون را افزایش بدید. از نظر اسلام این عبادت است. زراعت عبادت است، دامداری عبادت است. پس بنابراین در اسلام اینها از قلمرو و آخرت بیرون نیستند. تمام اینها برای یک انسانی که هدفهای اسلامی رو میشناسد و دنبال هدفهای اسلامی میرود، تمام اینها داخل در قلمرو عبادت است. باز اون چی هم که اونها عبادت مینامند از نظر اسلام جزء زندگی دنیاست. یعنی نماز نه تنها به درد آخرت میخورد، به درد دنیا هم میخورد. روزه نه تنها به درد آخرت میخورد، به درد دنیا هم میخورد. دعا نه تنها به درد آخرت میخورد، به درد دنیا هم میخورد. بنابراین زهد به این معنا که ما دو قلم رو حساب بکنیم، قلم رو دنیا، قلم رو آخرت، چنین چیزی وجود ندارد. بله اسلام گفته چیه حلال است چیه حرام. گفته شراب حرام است. این شراب که حرام است هم برای دنیای تو مضر است، هم برای آخرتت مضر است. گفته قمار حرام است، هم برای دنیای تو مضر است، هم برای آخرتت مضر است. گفته ربا حرام است، هم برای دنیای تو مضر است، هم برای آخرت تو مضر است. اگه اسم اینها رو دنیا میذاره به زما حرفی نداری. این یک نوع از زهد که زهد مسیحی است و این را اسلام نمیپذیرد. ولی متاسفانه شاید بسیاری از ما تصور ما درباره زهد همین شکل مسیحی رو دارد. یعنی دو قلمرو کردیم مطلب را. مفهوم دیگری زهد دارد که این مفهوم را هم باز باید توضیح بدیم و اون این است. نمیگیم که قلم رو به دنیا، قلم رو به آخرت. نمیگیم کار دنیا و کار آخرت. نه، همه کارهای دنیا چون وظیفه است اینها رو ما باید انجام بدیم، ولی لذت دنیا و لذت آخرت، یعنی حساب لذت دنیا از حساب لذت آخرت جداست. ما یا باید در دنیا لذت ببریم و از لذت آخرت محروم باشیم، و یا باید لذت آخرت را به دست بیاوریم و خودمون را از لذت دنیا محروم بکنیم. اینم خودش یه طرز تفکری. این اشخاص نمیگن که باید کار و کسب و زندگی رو رها کرد، میگن چون وظیفه است انجام میدیم، ولی کوشش میکنیم که در این دنیا لذت نبریم. چرا؟ چون هر چی که از لذت دنیا ببریم از لذت آخرت ما کاسته میشود. هر چی که در دنیا خوشی ببریم از خوشیهای آخرت ما کاسته میشود. پس اینجا لذت نمیبریم تا اونجا لذت به ما بدن. در حقیقت معاوضه میکنیم، معامله میکنیم، لذت دنیا رو میدیم که لذت آخرت رو بگیریم. بو علی سینا در نمط نهم اشارات میگوید المعرض عن متاع الدنیا و طیباتها یسمى به اسم الزاهد، هم که عبارتی دارد، یعنی کسی که از لذت دنیا اعراض میکند برای این که به لذت آخرت برسد، اصطلاحا به این میگویند زاهد. اینو به اسم میگن زاهد. حالا این چطور؟ آیا اسلام از نظر لذتها دو قلم رو قائل است؟ یعنی معتقده که واقعا انسان اگر لذت دنیا برد دیگه لذت آخرت باید محروم باشد؟ از اون طرف آیا واقعا معتقد است که اگر انسان خودش از لذت دنیا محروم کرد در اون دنیا بهش لذت میدن؟ میگن چون در اینجا خودت از لذت محروم کردی اول اینجا بیا بگی. نه، اینم درست نیست. مطمئنم اگر کسی در دنیا خودشو از لذتهای دنیا محروم بکند روی این حساب که در اون دنیا بهش لذت بدن، مطمئن باشه که به اون دنیا روی این حساب بهش لذت نمیدن. نمیگن تو چه بنده خوبی بودی که در این دنیا لذت نبردی، حالا که اونجا محرومیت کشیدی به عوض اون محرومیت ما اینجا به تو لذتی میدیم. قطعاً چنین چیزی وجود ندارد. یعنی لذت‌های آخرت نتیجه محرومیت‌های عمدی که بشر خودش برای خودش ایجاد بکنند نیست، مولود یک عوامل دیگر است. یه طرف قضیه. طرف قضیه دیگه این است، حالا اگر ما لذت دنیا را بردیم، آیا در اون دنیا میگن به شما که چون لذت دنیا را، ولو لذت حلال دنیا را، شما چون لذت دنیا را و لذت حلال دنیا را بردید دیگه در اون دنیا لذت نمیبرید، حق ندارید لذت ببرید؟ پس بنابراین شما یکی از دو بدبختی را باید تحمل کنید، یا در دنیا باید محرومیت بکشید یا در آخرت. دوتا با هم دیگر جمع نمیشود. این هم از نظر منطق اسلام مردود است. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ان المتقین فازوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره، اکل الدنیا به افضل ما اکلت و سکن الدنیا به افضل ما سکنت. برای متقین ذکر می کند یعنی این امکان برای متقین هست، این که همه متقین این شرایط براشون فراهم شده. می فرماید متقین و پرهیزکارانی در دنیا هستن که هم نعمت دنیا را بردن و هم نعمت آخرت در دنیا به بهترین مسکنها نشستن و در آخر و بهترین غذاها را هم خوردن و در این حال به نعمت عقبا هم رسیدن. بله در دنیا یه لذت های حرام است، اسلام گفته حرام حلال. لذت حرام دنیا انسان را از لذت اون دنیا محروم می کند، بلکه عقاب اون دنیا را می آورد. لذت زنا مسلم انسان را از لذت های اخروی محروم می کند، بلکه عقوبت اخروی می آورد، عذاب اخروی می آورد. لذت شراب قطعا انسان را از لذت های اون دنیا محروم می کند. لذت قمار اگر لذتی داشته باشه همینطور، لذت ربا همینطور، لذت غیبت همینطور، لذت دروغ گفتن، دروغگو که در حال دروغ گفتن لذت میبرد از عمل خودش باز همینطور. و لذت هر کار حرامی اینجور است، اما لذت حلال اینجور نیست، چون قرآن خودش صریحا تصریح کرده است که ما پاره ای از خوشی ها در دنیا حلال کردیم. بلکه قرآن منطق عجیبی دارد، نمیگه پاره ای از خوشی ها را ما حلال کرده ایم، میگه هر چه که خوشی و هر چه که پاکیزگی و هر چه که بدبختی برای بشر نمیآورد ما حلال کردیم. این عجیبه. قرآن میگوید ما اون لذتی را حرام کردیم که واقعا لذت نیست، بدبختی. شراب را تو خیال میکنی لذت و خوشی، تو متوجه عواقبش برای بدنت، برای روحت، برای اجتماعت نیستی. زنا را تو اون لذت آنیش را میبینی، عواقبش را نمیبینی. این چون خبیثه است و چون مضر و زیان آور است ما حرام کرده ایم، به الله هر لذتی که عواقب ناگوار نداشته باشه ما حلالش کردیم. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چه منطق عالی. هر چه که خوشیست، نه خوشی آنی، یه خوشیست برای بدن، برای روح، برای جامعه، عواقب ناگوار ندارن، حرام. هر چه که پلید است او حرام. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، بگو کی حرام کرده است زیورهای خدا را که برای بشر آورده است؟ کی حرام کرده است رزقهای پاکیزه را؟ یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای پیغمبران از روزیهای پاک و پاکیزه‌ای که ما داده ایم استفاده ببرید. پس این منطق هم در باب زهد در اسلام وجود ندارد. اگه کسی خیال بکند که من از لذت حلال چشم می پوشم برای اینکه یه لذتی در آخرت در عوض این به من بدن معاوضه بکنن با من، همچه معاوضه ای وجود ندارد. ولی در این حال در اسلام زهد وجود دارد. البته اون چه که در اسلام به نام زهد نامیده می شود، اولا بدانید واجب نیست، یک فضیلت است، یک کمال است، اما فضیلت و کمالی که هدفش نه آن است و نه این، از اون دوتایی که عرض کردیم چیزی دیگر است. اون چیز بله در اسلام توصیه شده است در مواردی و برای هدفهایی و برای منظورهایی که انسان زهد ببرزد. یعنی چه؟ یعنی توصیه شده که انسان لذت پرست نباشد، غرق خودشو غرق نکند در لذت های دنیا، حتی اگه خودشو در لذت های حلال غرق هم بکند کار حرامی نکرده است، ولی اگر نکند یک کار اخلاقی انجام داده است، کار اخلاقی بزرگ. برای چی؟ برای چندین هدف که این هدف ها را اسلام قبول میکند. حالا عرض میکنم، انسان در دنیا زاهد باشد، یعنی از لذتهای حلال چشم بپوشد، نه به اون دو منظوری که عرض کردم، بلکه به این منظور در شرایطی قرار میگیرد، میبیند افرادی انسانهای دیگری هستند که اون انسانهای دیگر هم مثل او یا بیشتر از او احتیاج دارد. در اینجا انسان چی میکند؟ ایثار میکند، ایثار جود میکند، بخشش میکند. لذتی که برای خودش حلال و جایز است، این رو به دیگری میدهد، نمیخورد و میخوراند، نه اینکه نمیخورد و دور میریزد که در اونجا بهش بدن بخور. اونجا میگن کار احمقانه ای کردی، تو دور ریختی که اینجا بهش بدیم بخوری، برو دنبال کاری. نمیخورد و میخوراند، نمیپوشد برای اینکه بپوشاند، نمیخوابد برای اینکه دیگران استراحت کنن و بخوابن و آرام بگیرن، آسایش نمی کند برای اینکه بتواند دیگران را در آسایش وارد کند، لذت نمی برد برای اینکه به دیگران لذت برساند. این اسمش ایثار است. این یکی از آن عالی ترین شؤون انسانی، یکی از باشکوه ترین خصائص انسانی، یکی از انسانی ترین کارهای بشر است. این زهد است، ولی زهد انسانی، زهد صحیح، زهد عالی. این اون زهدی است که علی ابن ابی طالب دارد. نمیخورد برای که نمیخورد، برای که دور بریزد، نه. نمیخورد برای چی؟ برای اینکه کار نکند و زحمت نکشد، نه. دور نمیرزد، زحمت میکشد، به دست میآورد، ولی نمیخورد برای اینکه بخوراند. نمیپوشد برای اینکه دیگران را بپوشاند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. آیا اسلام اینجور زهد، یعنی اینجور اعراض از لذت دنیا را، اینجور اعراض هدفدار را، اینجور اعراضی که هدف انسانی دارد، اینجور اعراضی که هدف معقول دارد، آیا این را، اینجور زهد را اسلام میپذیرد؟ البته. از کدام عقل است که نپذیرد، بفهمد و نپذیرد؟ کدام دل است که بفهمد و نپذیرد؟ اگر دینی چنین زهد را توصیه نکند، او دین. اگر یک مکتب اخلاقی چنین زهدی را توصیه نکند، او از مفاهیم عالی انسانی با خبر نیست، او از انسانیت چیزی نمی فهمد. این یکی از هدفهای زهد و فلسفه های زهد است، یعنی زهدی که عقل او را می پذیرد، وجدان او را می پذیرد، اسلام به او توصیه کرده است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن درباره عده‌ای از اصحاب پیغمبر، انصار، اهل مدینه، مؤمنینی که در مدینه بودند، درباره اونها میفرماید که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون در سختی به سر میبرند، ولو اینکه خودشون در مشقت به سر میبرند، ولی برادران مسلمان خودشون رو بر خودشون مقدم میدارند، اونها رو بر خودشون ترجیح میدن. زین العابدین علیه السلام روزه میگرفت، دستور میداد غذایی برای خودش آماده میکردن، معمولا دستور میداد از گوشت مثل به تقریبا آبگوشت مانندی، مثل آبگوشتی که ما میپزیم میپختن. وقت افطار که میشد خودش میآمد سر این دیگ غذا، دستور میداد کاسه ها رو میآوردن، کاسه به کاسه اینها رو پر میکرد و دستور میداد میبردن برای فقرا، برای ضعفا، برای بیچارگان، برای همه اونها. در آخر آخر یک کاسه به اندازه خوراک یک نفر برای شخص خودش نگهداری میکرد و البته عائله را در اسلام قبل از خود باید، حتی قبل از بیگانگان باید اونها را داد از نظر شخص خودش. و چه بسیار اتفاق میافتاد که اون آخر کار که فقط برای خودش یک کاسه باقی مونده بود، فقیری سر میرسید او را هم به فقیر میداد. اینو میگن زهد، اینو میگن یک عمل شکوهمند و یک عمل انسان. این یک فلسفه زهد است. اسلام این چنین زهدی را که نه معناش تحمل محرومیت است، به بی محرومیت بی منطق برای این که لذتی در اون دنیا ببریم، یعنی دور بریزیم این را برای این که اونجا لذت ببر که لذت هم نخواهند داد، یا به حساب این که قلم رو دنیا را از قلم رو آخرت جدا کنیم، هیچ کدوم نیست. زهد میبردد که ایثار کرده باشد. نوع دیگر زهد میبردد که همدردی کرده باشد. ببینید اینم هست، زهد میبردد که همدردی کرده باشد. یعنی برای یک انسان در مقامی که براش مقدور ایثار بکند ایثار بکند، ولی به یه جا میرسه که دیگه از ایثارم کاری ساخته نیست. در یه شرایطی زندگی میکند، مردمی بینوا اونقدر زیادن، اونقدر فراوانن که اون نمیتواند با این لباسی که میپوشد از تن خودش بکند او را بپوشاند، این غذا را که از خودش میگیرد به او بدهد، این پولی که در جیب خودش هست از جیب خودش خارج کند او را متمکن بکند، نه از اینها گذشته. جامعه ایست فقیر، جامعه ایست مفلوک، جامعه ایست بیچاره، جامعه ایست که در یه گوشه های اون مملکت مردم نان جو هم گیرشون نمیاد. و یه وقتی میگفتم در فلان جا بچه ها روز مثل حیوانات اونها را رها میکنن به صحرا برمن علف بخورن، اون وقت از یه نفری که در یه جا هست چه کاری ساخته؟ تنها یه کار برای ساخته هست، همدردی کردن. میگه برادر، حالا که برادرانم، حالا که برادرانم ندارن بخورن من چرا بخورم؟ حالا که برادرانم ندارن بپوشن من چرا لباس فاخر بپوشم؟ همین مقدار میتونم با اونها کمک بکنم، کمک روحی، نه کمک جسمی. ایثار کمک مادی، کمک روحی فقط من به اینها میکنم. اینم خودش فلسفه ایست. باز در کلمات علی که اول زاهد جهان است این فلسفه رو میبینیم علی زاهد با هدف است. علی از اون دو قسم زاهد نیست، زاهد هدف دارد. علی مخصوصا وظیفه پیشوایان امت را این میداند که با دیگران حداقل همدردی بکنند، یعنی اگر نمیتوانند کمک مادی به اونها بکنند کمک روحی بکنند، چون چشم ضعیفان به پیشوایان امت. علی میگفت من نمیخورم
تا همین مقدار بتوانم به روح ضعفای امت خودم کمک بکنم، بگم اگر شما ندارید بخورید، منم که دارم نمیخورم تا مثل شما باشم. این تصریحیست که خودشون در کلمات خودشون کردن. جمله هست در این حدیث: ان الله جعلنی اماما لخلقه، خدا مرا پیشوایان مخلوقات خود قرار داد. ففرض علی التقدیر فی نفسی مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس کی یقتدی الفقیر بفقری ولا یطغی الغنی غناه. خدا مرا پیشوا قرار داده، من وظیفه خاصی دارم در خوراکم، در پوشاکم، در زندگیم، برای که مانند ضعیفترین افراد امت باشم تا فقیر به این وسیله تسکین خاطری پیدا کند، و تا این که غنی هم به این وقتی که مرا میبیند که در رأس اجتماع هستم، غنای او را تاغی و یاغی نکند. داستانی از یکی از بزرگان علما، و من شاید دیگه اینو نقل کرده باشم، یکی از بزرگان علمای شیعه مرحوم زهید بهبهانی محمد اکمل، از بزرگان علما، استاد بحرالعلوم میرزای قومی و استاد کاشف القطاع، از کسانی است که حوزه او، حوزه علمی او، حوزه بسیار بسیار پربرکتی بوده است و در کربلا هم زندگی میکرده است، نه در نجف. دو تا پسر دارد به نام آقا محمد علی صاحب کتاب مقامه، و یه پسر دیگری دارد به نام آقا محمد اسماعیل. در شرح حال این مرد بزرگ نوشتن، یه روزی عروسش زن آقا محمد اسماعیل رو دید که جامه های خیلی رنگارنگ و عالی و فاخر پوشیده است. به پسرش اعتراض کرد، گفت تو چرا اینجور لباس ها برای زن خودت میخری؟ او خیلی جواب روشنی داشت. همین آیه ای که من دارم اول سخنم خوندم خوند، گفت قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، مگه اینها حرام است؟ چی حرام کرده است؟ لباس فاخر و لباس زیبا را. ببینید چه جواب عالی داد. گفت پسرکم، من نمیگم اینها حرام است، البته راست میگی، حلال است، حلال دنیا برای بشر حلال است، من فقط روی یه حساب دیگری میگم. ما امروز، من مرجع تقلید این مردم هستم و پیشوای این مردم هستم. در میان این مردم غنی هست، فقیر هست، متمکن هست، غیر متمکن هست. افرادی که از این لباسهای فاخر و فاخرتر بپوشن هستن، ولی طبقات زیادی هم هستن که اونها دیگه نمیتونن اینجور لباس ها بپوشن. اونها لباس کرباس میپوشن، لباس هایی که قادر نیستن. ما که نمیتونیم وقتی که به این لباس رو خودمون میپوشیم برای مردم همین لباس تهیه بکنیم، نمیتونیم اونها رو بیاریم در این سطح زندگی. حالا که نمیتونیم، پس لااقل یه کار از ما ساخته، و اون این است که با اونها همدردی بکنیم. اونها الان چشمشون به ماست. یه مرد فقیر وقتی زنش ازش مطالبه میکند، میگه منم لباس فاخر میخوام، یک مایه تسکین خاطر دارد، میگه ای بابا، حالا اگه گیرم ما رو این ما مثل این ثروتمندان نبودیم، خب ما مثل خانه آقای وحید زندگی میکنیم. ببین زن وحید هم اینجور لباسه میپوشه که تو میپوشی، ببین عروس وحید هم اینجور میپوشه که تو میپوشی. وای به حال اون که ما هم در زندگی، شکل زندگیمون برود مثل طبقه مرفه و طبقه ثروتمند. این یگانه مایه تسلی خاطر فقرا، این یگانه کمک روحی به فقرا هم از دست می رود. من به این منظور میگم ما باید زاهدانه زندگی بکنیم که زهد ما همدردی با فقرا باشه. هر روزی که دیگران توانستن لباس فاخر بپوشن، ما هم لباس فاخر میپوشیم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. این وظیفه یعنی وظیفه همدردی مال همه است، ولی برای پیشوایان امت خیلی بیشتر و خیلی دقیق تر است. این داستانی که الان میخوام عرض بخونم و عرایز خودم را خاتمه بدهم حتما مکرر شنیدید، چون در نهج البلاغه آقایان خطبا و وعاظ هم زیاد این را برای مستمعین رو خودشون میخوانند. البته در احادیث غیر نهج البلاغه هم وارد شده است، در نهج البلاغه هم هست. نوشتن که علی علیه السلام بعد از جنگ جمل وقتی که آمد وارد شهر بصره شد و فاتح بود، وارد شهر بصره شد، مردی به نام علا ابن زیاد حضرت وارد به خانه او شد. خانه بسیار وسیع و مجللی داشت. حضرت اول بهش به عنوان تقریبا اعتراض مانند بهش فرمود که این خانه به این بزرگی رو میخوای چیکار بکنی؟ تو به خانه کوچکتر از اینم میتونی زندگی بکنی؟ تو در آخرت به خانه بزرگ احتیاج داری؟ ولی بعد فورم فرمود که بلی، تو میتوانی همین خانه بزرگ را وسیله خانه بزرگتری در آخرت قرار بدی، به شرطی که این خانه بزرگ احتکار نکنی برای شخص خودت. در این خانه مهمان بیاری، در این خانه خدمت بکنی به مردم، این خانه را وسیله قرار بدی برای خدمت کردن به خلق. بعد اون مرد عرض کرد آقا اینی اشکو الیک اخی عاصم بن زیاد. آقا من شکایت برادرم عاصم بن زیاد را خدمت شما میخوام بکنم. فرمود چه خبر است؟ چطور شده مگر؟ آقا برادرم عاصم بن زیاد زاهد شده، راهب شده، گوشه نشین شده است، حاضر نیست در میان غذاها غذای خوب بخورد، فقط باید غذای خیلی به اصطلاح نامطبوع بخورد و لباس هم که میپوشد لباس های خیلی درشت میپوشد، از لذات دنیا کنار گیری کرده است. فرمود علیه به، یعنی حاضرش کنید، احضار کنید. رفتن عاصم بن زیاد را آوردن. تا چشم علی افتاد با یک بیان عتاب آمیزی بهش فرمود یا ادی نفسه، ای ستمگرک بر خود، لقد استهام بک الخبیث، شیطان تو رو گول زده است، شیطان بر تو مسلط شده است، چرا نعمتهای خدا رو رها کرده ای؟ تو کوچکتر از این هستی که خدا تو را از تو بازخواست بکند، چرا از نعمتهای دنیای من استفاده کردی؟ خدا نعمت دنیا رو برای استفاده خلق کرده است. این مرد دهنش باز موند، خیلی جواب روشنی داشت. گفت یا امیر المؤمنین هادا انت، شما این حرف من میزنی؟ تو خودت هم که مثل من داری زندگی میکنی، این لباس من که از لباس تو درشتر نیست، خوراک من که از خوراک تو پایینتر نیست، من مثل تو زندگی میکنم. فرمود اشتباه کرده ای، من پیشوای خلقم، تو یکی از مأمومین هستی. ان الله فرض علی ائمه العادل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، اگر عبارت را کمی اشتباه نکرده باشم، وظیفه پیشوایان امت، وظیفه امامان امت، وظیفه زمامداران امت، وظیفه دیگری. خداوند بر زمامداران عادل واجب کرده است که زندگی خودشون رو در سطح پایین ترین افراد مردم پایین بیارن. چرا؟ چون چشم توده مردم به اونها، برای این که همدردی به اونها کرده باشن، برای این که تسکینی برای خاطر اونها به وجود بیاورن، برای این که یک کمک روحی به اونها کرده باشن، در حدی که میتوانن کمک مادی بکنن باید بکنن، ولی در یک حدودی هست که از کمک مادی کار ساخته نیست، این مقدار کمک مادی رو که میتونن بایشون بکنن. این هم فلسفه دیگری برای زهد. ببینید این زهد را آیا اسلام میپذیرد یا نمیپذیرد؟ یعنی آیا اسلام همون جوری که ایثار و کمک مادی را میپذیرد، آیا همدردی را و کمک روحی را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ بله میپذیرد. اینم بازی کار هدف دارد، هدف معقول و هدف مشروع. باز آیا منحصر است هدفهای زهد اسلامی به اینها؟ نه، هنوز چندین هدف دیگر هم در زهد اسلامی وجود دارد که تمام اینها این زهد را یک امر معقول و انسانی قرار میدهد که اینها را انشاءالله در یک جلسه دیگر برای شما به عرض محترم شما خواهم رسوند. عرایض خودم را همینجا خاتمه میدهم. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت اسلام و حقیقت اولیای مقدس اسلام که ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرما. خدایا تفکر ما را درباره اسلام یک تفکر زنده قرار بده، ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.